أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. فقد ذقت لما نزل بي يا رب زرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما. خب، خدا رو شکر یک بار دیگه توفیق داد پروردگار تا در محضر شرح و تدبر در دعای هفت صحیفه سجادیه باشیم. رسیدیم به فراز پایانی این دعا که میخواییم عرضه کنیم: ای قادر مطلق، گرفتاری ها و اندوه من رو برطرف کن، هرچند که من شایسته این لطف و مرحمت تو نیستم. قبل از اینکه وارد فراز هشتم بشیم که انشالله خدا بخواد جلسه پایانی شرح این دعای هفتم هست، یک خلاصه ای از معارف دعای هفتم رو اشاره کنم. و این جلسه چون جلسه جمع‌بندیه، این صوت ما طبیعتاً طولانی خواهد بود. خیلی البته دوست دارم یک جلسه بعد از این هم در این دعا تدبر داشته باشم. جمع‌بندی تدبر و ارتباط یابی فرازهای این دعا باشه و قرائت تدبری این دعا و نیایش رو توضیح بدم، که حقیقتا همه فرازهای این دعای کوتاه با همدیگه ارتباط بسیار تنگ و تنگی دارن. هرچند چون تدریس به صورت صوتی هست و ساختار فرازها و جملات رو تصویرن نتونستیم خدمت شما ارائه بدیم، که امیدوارم انشاءالله بعد از اتمام تدریس این دعا پاورپوینت این دعا انشاءالله به صورت تصویری و ساختار تدبری آماده بشه و انشالله در سایت و کانال فصلت و سایت FSLT که همون مخفف فصلت قرار بگیره و عاشقان معارف اهل بیت بتونن استفاده کنن، خصوصا دوستان طلبی برادر ما و خواهران صحیفه‌آموز. چکیده معارف دعای هفتم اینه که بدونیم این دعا رو حضرت امام زین العابدین علیه السلام هنگامی که در مشکلات مهمی قرار می گرفت در طول زندگیشون، و با اون شرح و عظمت این دعا که گفتیم انسان گرفتار مصائب و مشکلاتی میشه، گرفتار غم اندوهی میشه، یا ترس از ستمگر و ظالمی داره، در این هنگامه امامان این دعا رو توصیه کردن. گرچه خب عنوان این دعا آشکاره که اذا عرضت له مهمه او نزلت بهی ملمه و اندل که، وقتی امر مهم و کار دشوار و در حقیقت غم و اندوه باری برای حضرت سجاد علیه السلام اتفاق می افتاد، حضرت این دعا رو می خوندن. ولی زبی ما یاد می دن که تمام شیعیان وقتی گرفتار مشکلات و بلاها می شن این دعا رو بخونن. ما این دعا رو به چهار بخش تقسیم کردیم. در بخش اول این دعا که فرازهای یک تا چهار این دعا بود: یا من تحل بهی عقد المکار، و یا من یفتع بهی حد الشدائد، و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج، تا انت المدعو للمهمات و انت المفزع فی الملمات، تا ولا ینکشف منها الا ما کشفت. حضرت در حقیقت بیان قدرت بی انتهای الهی رو برای حل همه مشکلات و برطرف کردن همه غم و اندوه ها بیان کرد، و تنها راه نجات رو متوسل شدن به درگاه الهی و رفتن به درگاه الهی می دانند. بخش دوم این دعا از فراز پنجم تا هفتم بود که و قد نزل بی یا رب ما قد تکعدنی ثقلو و علم بی ما قد بهدنی حملو تا فلا مستر ما اورد و ادامه ولا ناصر لمن خذل. در بخش دوم امام علیه السلام مشکلات و حوادث تلخی رو که برای او روی داده به صورت اجمالی و خلاصه به درگاه الهی عرضه میکنه و اضافه میکنه که پروردگارا برای حل این مشکلات من و گرفتاری های من جز اراده و خواست تو هیچ راهی نیست. در بخش سوم این دعا که فراز هشتم میشه با شماره بندی های صحیفه‌های خلاصه معروف و دم دست عموم مردم که گفتیم قله دعا اینجاست، قله دعا فراز هشتم، حضرت خواسته های خودش رو و مشکلات زندگی خودش رو به صورت کلی بیان میکنه و چاره حل اونها رو از خداوند طلب میکنه که فصل علی محمد و آله، با توسل به درگاه الهی درخواست میکنه وافتح لی یا رب باب الفرج به طولک و اکثر عنی سلطان الحم به حولک تا و جعلی من عندک مخرجا وحیا. اما بخش چهارم و پایانی دعای هفتم صحیفه سجادیه، حضرت عرضه میکنه به درگاه الهی که ولا تشغلنی بالاهتمام عن تعاهد فروضک و استعمال سنتک فقد ذقت لما نزل بی یا رب زرع، تا انتهای دعا که پروردگارا غم و اندوه و گرفتاری و مشکلات باعث شده غم و اندوه سراسر وجود من رو بگیره، این گرفتاری ها و مشکلات باعث شده همه زندگی من مختل بشه و تنها تویی که میتونی این مشکلات و این بلاها و گرفتاری ها رو برطرف کنی. پروردگارا از درگاه و بارگاه و رحمت و قدرت و علم بیکران تو درخواست میکنم چنین کن، گرچه پروردگارا میدونم من مستحق این لطف و مرحمت تو نیستم، اما از کریم جز کرامت و بخشش بی انتها جز این سزاوار نیست، از صاحب عرش عظیم جز این سزاوار نیست. این بخش پایانی بود که فراز هشتم رو انشالله الان تدبر خواهیم کرد. حضرت در فراز هفتم اینطور به درگاه الهی عرضه داشتن که ولا تشغلنی بالاهتمام عن تعاهد فروزک و استعمال سنتک، پروردگارا ما رو به دلیل غم و اندوه گرفتاری ها از عبادت باز مدار، ولا تشغلنی خدایا مشغول نفرما من رو بالاهتمام به سبب غم و اندوه که قلب من رو داره ذوب میکنه ان تعاهد فروز، از محافظت واجبات و استعمال سنتش و به جای آوردن مستحبات تو. در ادامه حضرت میفرماید که فقد ذق طول ما نزل بی یا رب زرعن، که با این موضوع این فراز که ای قادر مطلق گرفتاری ها و اندوه من رو برطرف کن، هرچند شایسته این لطف و مرحمت تو نیست. فقد ذق طول ما نزل بی یا رب زرعن، فای بر سر فقد قد تحقیقیه، فای به معنی تعلیله، پس به علت همینه که خدایا اگر در حقیقت علت این که حضرت در فراز قبلی گفت ولا تشغلنی بالاهتمام ان تعاهد فروزک، علت این رو بیان میکنه، فقد ذقت لما نزل بی یا رب بزرعن، بس به تحقیق که تنگ شدم، یعنی دلتنگ شدم لما نزل بی. این لام لام علت میتونه باشه، یا بعضی شارحین به معنای با گرفتن، حرف با جار، ولی معنای تعلیل زیباتره. پس به تحقیق که تنگ شدم به علت چیزی که نزلوی فرود آمد بر من، پروردگارا یا رب ای پروردگار من، زرعن نقشش تمیزه، تمیز از زغتو. اون وقت واژه زرعنم به معنی ناتوانی و دلتنگی و ناراحتی بسیار شدیدیه که باز تو شرح واژه ها توضیح خواهم داد. خدایا به تحقیق و قطعا دلتنگ شدم به علت فرود آمدن بلا بر من. خب چطور، از چه جهت، از چه حیث دلتنگ شدم؟ زرعن، از حیث و جهت ناتوانی و ناراحتی شدید زغتو. این واژه زغتو هم از واژگان کلیدی، باید ما این واژه را توضیح بدیم. خب اما ارتباط یابی این فراز با فراز قبلی ما، اجازه بدید بعد از بیان ترجمه این دو جمله. فقد ذقت لما نزل بی یا رب بزرعن، ترجمه روانش اینه که چرا که ای پروردگارم از اون چه به من رسیده دلتنگ گشته و توانم کم گشت. ذقت، واژه ذقت رو در حقیقت ترجمه کردن در کنار همون واژه زرع. ذق و واقع به معنی دلتنگی، تنگ شدن. حالا ذاق ذرعن با هم دیگه خیلی معنای جامعی خواهد داشت. زر رو در اصل گفتن به معنای فاصله میان دستهای شتره که هنگام راه رفتن وقتی بار سنگینی رو بر روی دوش شتر میذارن این فاصله کم میشه، به همین یعنی تنگتر میشه. به همین جهت زر در لغت عرب معنای طاقت و توانه. ذیق زرع به معنای ناتوانی و دلتنگی و ناراحتیه. سم صاحب قاموس گفته این تعبیر تو مواردی به کار میره که یه حادثه بسیار شدیدی بر انسان اتفاق بیفته و به قدری انسان تمام راه چاره رو به روی خودش بسته ببینه که دلتنگ بشه، همه درها در حقیقت به روی او بسته بشه، غم و اندوه قلب او رو بگیره. نمونهش در قرآن داریم، وقتی حضرت لوط علیه السلام دو تا ملک مهمان به صورت جوانانی زیبا منزل اومدن و قوم منحرف لوط علیه السلام اومدن تا اینها رو موجب اذیت جنسی قرار بدن، حمله کردن به سمت منزل حضرت لوط علیه السلام. قرآن میگه و ضاق بهم ذرعا، لوط علیه السلام به سبب مهمانان بسیار ناراحت و دلتنگ و ناتوان شد. پس اوج دلتنگی و ناتوانی رو میگن زغت و زرعن. این زغت و زرعن در حقیقت کنایه از اوج ناتوانی و دلتنگی و ناراحتیه. پس یک بار دیگه ترجمه رو ببینیم. پروردگارا پس به تحقیق دلتنگ شدم لما نزل بی، به خاطر اون چه فرود آمد بر من، نازل شد بر من ای پروردگار من. خب از چه جهت زغتو؟ از حیث زرعن ناتوانی و ناراحتی و دلتنگ. چرا که ای پروردگارم از اون چه به من رسیده دلتنگ گشته و توانم کم گشت. و امتلعت به حمل ما حدث علی هم، و امتلعت دست پر شدم از من. پروردگارا دست پر شدم من به حمل ما حدث علی هم، من به سبب حمل ما چیزی که حدث حادث شد بر من. هم من باز تمیزه از حیث هم و غم و اندوه، یعنی خدا و امتلعتو، یعنی پروردگارا دل پر شدم، ظرفیتم پر شد به سبب حمل این گرفتاری و مشکلات و مصائبی که الان بر من نازل شده. هم من از چه جهت و امتلعتو دست پر و دل پر شدم، آکنده از غم و اندوه شدم، از حیث هم من، از حیث هم و غم و اندو و امتلعت و دلپر شده. و قبلا بارها اشاره کردیم به این دعا، از واژگان پرتکرار واژه هم و غم بود که بعضی از شارحین باز گفتن هم به نگرانی های مربوط به آینده هم میگه. همین الان ما نگرانیم، هم و غم قلب ما رو گرفته. پروردگارا چه می شود اگر این گرفتاری ویروس کرونا ادامه داشته باشد و زندگی مردم و مردم جهان روز به روز سختر بشه؟ یه دم و امتلعت و به حمل ما حدث علی هم، ما زندگیشون سخت میگذره. فقط ذق طول ما نظر بی یارب به زرعم. اینها امروز توی موقعیت فعلی جامعی ما بسیار کاربرد داره این فرازها. حالا برمیگردیم به ارتباط یابی با فراز قبلی. در فراز قبلی گفتیم ولا تشغلنی بالاحتوام عن تعاهد فرودک و استعمال سنتک. پروردگارا مشغول نفرما تو من رو به سبب غم و اندوه از محافظت واجبات و به جای آوردن سنت های. چرا؟ پروردگارا به سبب حوادث سختی که بر من نازل شده توانم کم گشته و دلتنگ شدم و به سبب حوادث ناگوار قلبم پر از غم و اندوه. خب خدایا با چنین حالی چطور حق طاعت و عبادت بندگی تو رو به جا بیارم؟ قلب من پر از هم و غم و اندوه، همونطوری که زاغ به هنزر ان حضرت لوط گفت خدایا الان این مصیبت مصیبت بزرگی است. خب این ارتباط رو امیدوارم که ارتباط این فراز رو با فراز قبل متوجه شده باشیم. لذا چه بسا ما بتونیم در شماره‌بندی فرازها این فراز 7 و 8 رو یکی قرار بدیم. در ادامه حضرت می‌فرماید و انت القادر علی کشف ما منیت به. واو حالیه است، انت مبتدا، القادر و خبرش. اینجا هم باز یه نکته بلاغی است که القادر رو قبلا هم اشاره کردیم، خبر معرفه به الافلام شده. این خب قالب اینه که باید نکره باشه، این برای حصر و تأکیده. ترجمه این میشه در حالی که فقط تویی قادر و توانا، حالان که فقط تو توانایی. خدایا فقط ذق طول ما نزل بی یارب بزرعم، به تحقیق دلتنگ شدم به خاطر نزول بلاها بر من و دل پر شدم به خاطر حمل حوادثی که بر من نازل شد، هم و غم و اندوه همی قلب من رو گرفته، در حالی که ای یارب من قبلا اشاره کردم در حقیقت این ای پروردگار من تحریک عواطف صاحب اختیار انسان رد به انسانه، کسی که مملوک انسانه و دائما به فکر تربیت بنده خودشه. ای پروردگار من در حالی که انت القادر و علا کشف ما منیتبه، در حالی که فقط و فقط تویی قادر و توانا بر علا، اینجا این فراز دو شاخه میشه، یک علا کشف ما منیتبه، دو و دفع ما وقعت فی. فقط تو قادری بر کشف و دفع ما چیزی که منیتبه، من مبتلا شدم به اون. این واژه مونیتو هم از واژگان کلیدیه. حالا واژه کشف و دفع رو قبلا تو فرازهای قبلی داشتیم. در حالی که فقط تو قادر و توانایی علا بر دفع ما وقعت فی، بر دفع و رفع ما چیزی که وقعت و واقع شدم در اون چیز. که منظور از ما منیتو به و ما وقعت فی همون مصائب و بلاها و گرفتاری ها و مشکلاتیه که حضرت در این دعا به درگاه الهی عرضه میکنه و از شدت این مشکلات و غم و اندوها این طور ناله سر میده به درگاه الهی. پس یک بار دیگه ترجمه دوام، پروردگارا حالان که تو توانایی دفع اندوهی که بر من روی آورده و رفع چیزی که واقع شدم در حقیقت من در اون افتادم. خب این صدایی که میشتم این صدای اذان صبحه. امیدوارم انشالله خداوند به عظمت این هنگامی اذان همه مشکلات جامعه مسلمانان جهان به نفس شیعان برطرف کنه، انشاءالله به همه مرزا عافیت بده و همه مجاهدین سلامت رو در پناه خودش محفوظ بدارد انشاءالله. و انت القادر على کشف ما منیتبه، در حالی که پروردگارا تنها تو قادری بر دفع و کشف ما اون چیزی که منی توبه، مبتلا شده ان بر اون چیز. بهی ضمیر عائد برمیگره به همون مای موصول. اما واژه منی توبه از ماده منا در اصل به معنای مرگه، اون تا بعدها به هر نوع گرفتاری سختی منا و منا گفته شده، حتی منا درست. و عبارت منیتو به یعنی اون چه از حوادث سخت که به اون گرفتار و مبتلا شده. پس خدایا فقط تو تنها قادری بر دفع و کشف چیزی که من مبتلا شدم. خداوندا تنها تو قادری که گرفتاری های من رو برطرف سازی و دفع ما وقعت فی و رفع چیزی که واقع شدم در اون چیز. و اون چه رو که در اون افتادن فقط خدایا تو میتونی اون رو مرتفع کنی. حالا که این طوره، ففعل بی ذالک، ففعل، پس به جای آور تو ای پروردگار من، بی برای من و به سبب من ذالک، ذالک مشار الیهش، همون کشف ما منی تو به و دفع ما وقعت فی. پس به جای آور تو برای من آن چیزی که من به اون مبتلا شدم و اون چیزی که واقع شدم و افتادم در اون چیز. فافعل بی ذالک، پس با من بنا به خواسته ام رفتار کن. این فای فافعل بی ذالک هم میتونه فای فصیحه باشه که ظاهر همینه، که در حقیقت جواب شرط محذوف باشه که از جمله قبل شرط فهمیده میشه. خدایا حالا که فقط تو قادری بر برطرف کردن این مشکلات و گرفتاری من، فافعل بی ذالک، این خواسته های من رو به جای آور. پس با من بنابر خواسته ام رفتار کن، گرچه و علم از توجب همین، اگرچه پروردگارا از توجب هو مستوجب و لیاقت ندارم من اون رو از تو، منکه این لم از توجب همینک، هر چند که از جانب تو شایسته چنین لطفی نیستم من. پس این چی شد؟ و ایلم از توجب همینک، اگرچه مستوجب نیستم من اون رو، من که از تو، لکن پروردگارا عنایت و لطف تو فراتر از اینه. و اینجا این نکته لطیفیه که امام علیه السلام برای رعایت ادب بندگی در برابر خدا عرضه میکنه، من اگه حل مشکلاتم رو از تو میخوام، نه به خاطر اینه که خدایا من استحقاق دارم و طلبکارم، نه، هر چند مستوجب اون نباشم، اما خدایا لطف تو ایجاب میکنه که من رو از درب خانه خودت دست خالی برنگرد. ولذا باز امام برای اینکه در حقیقت صاحب اختیار خودش رو صدا بزنه و درب صاحب خونه رو بزنه، ندا میده یا ذل عرش العظیم، ای صاحب عرش با عظمت. در مورد واژه عرش در لغت معانی گفتن چیزی که دارای سقف باشه به این میگن عرش، گاهی به خود سقف هم میگن عرش، و حتی به تخت های پای بلندن میگن عرش. اما در مورد خداوند غالبا کنایه از قدرت و سلطه است. معروف بوده که سلاطین دو تا تو جهان دو نوع تخت داشتن، یه تخت کوتاهی که به عنوان کرسی از اون یاد میشده و پادشاهان در ایام معمولی بر اون قرار میگرفتن، به حل و فصل مسائل میپرداختن، اما یه تخت پای بلندی بوده، اونو میگفتن عرش. این تخت در روزهای خاص و مراسمهای ویژه بوده. اما خب این شرح واجب بود، اما از اونجایی که خداوند لیس کمثله شی، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، نه جسم و نه محل داره، وقتی واژه عرش یا کرسی در مورد خداوند به کار میره، کنایه از قدرت عظیم الهی. این یک تفسیر مشهوره که واژه عرش و کرسی کنایه از قدرت با عظمت الهی. این یک تفسیر. بعضیا عرش رو و کرسی رو معنای علم بی پایان پروردگار تفسیر کردن، زیرا معلم و استاد معمولا رو کرسی در حقیقت میشستم. تو بعد روایات ما این معنای دوم رو تایید میکنن، امام رضا علیه السلام کسی از حضرت سوال کرد اینکه خداوند تو قرآن گفته در حاق آیه 17 یا غافر آیه 7 و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه یا الذین یحملون العرش، منظور از عرش و حاملان اون چیه؟ آقای امام رضا فرمود العرش اسم علم و قدرت، عرش نام علم و قدرت پروردگار و عرشن فیه کل شی و همه چیز در اون عرش هست. ثم اضاف الحمل الی غیر، سپس فرمود کسانی که عرش رو حمل میکنن و هم حملت و علمه، که اونا ملائکن، فرشتگان حاملان علم الهی هن. که تو روایات ما بیشتر به این تفسیر شده. قول سوم بعضی ها به معنای مالکیت و حاکمیت پروردگار بر تمام جهان هستی دونستن معنای عرش رو، یا اینکه هر یک از صفات کمال و جمال الهی رو که اینها بیانگر عظمت خداونده به عرش تفسیر کردن. و میتونیم قائل به همه این اقوال بشیم در معنای عرش، یا ذل عرش العظیم، ای صاحب قدرت با عظمت و علم بیکران و مالکیت و حاکمیت عالم هستی، تو رو اومدیم پروردگار را به درگاهت تا این مشکلات ما و گرفتاری های ما رو برطرف کنیم. حالا علامه شعرانی در حقیقت پینوشت های ترجمه صحیفه سجادیه گفته حتی بعضی عرش رو به وجود منبسط به عرش رحمان تعبیر میکنن. گروهی فلک اطلس رو که بزرگترین جسم عالم شهادته گفتن عرشه. اما تفسیر اون به علم در روایات آمده و در پایان میگه والله اعلم. علیه حال لذا خود علامه شعرانی در ترجمهشون یا ذل عرش العظیم رو گفته ای کسی که تخت پادشاهی عظیم خاص توست، این گونه ترجمه کرد. حالا بعضن هم عرش رو مشترک لفظی و معنوی دونستن، از بحث تدبر اون خارج میشین. علیه حال جنبندی مباحث رو خدمت شما شنوندگان و طلاب و دانشجوان عزیز بیان کنم اینی که حضرت در این فراز میگه ای قادر مطلق، به درگاه الهی عرضه میدارم ای قادر مطلق، گرفتاری ها و اندوه من رو برطرف کن گرچه شایسته نیست. خب این گرفتاری که چه بسا من رو از واجباتم و مستحباتم باز بداره، موجب شده فقط زقت لما نزل بی یا رب زرعم، قلبم از شدت ناراحتی و ناتوانی تنگ شده به خاطر لما نزل بی، و امتلعت به حمل ما حدث علی حملا هما، و پر شد دل من به سبب حمل چیزی که حادث شده بر من، همون حوادث ناگوار، هم من از حیث و از جهت هم مقم و اندو، در حالی که خدایا فقط تو قادری، انت القادر و علا کشف ما منی تو به و دفع ما وقع تو فی. حالا که این طوره ففعل بی ذالک و ان لم استوجبه منک. حالا خیلی بعضی از دوستان که اهل تحقیقن یه تدبری بفرمان، خب این واو و علم استوجب ها واو اعتراضی است. واو اعتراضی چه واویه؟ و این رو ظاهر شرطه، ولی اکثر متأخرین این رو ان لم استوجب ها رو این وسطیه گرفتن. این رو در این فراز تدبر کنید قابل تأمله. یا و ان لم استوجب همینک، خدایا این مشکلات و گرفتاری های ما رو برطرف کن گرچه ما لایق اون نباشیم، یا ذل عرش العظیم. در پایان قبلا اشاره کردیم که در مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی مفاتیح مستند یکی از کتب بسیار عالی توصیه میکنم که همه دعاهای کلیات مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی رو همه منابع رو در پاورقی ورده، انتشارات و اسوه چاپ کرده، بسیار عالیه. این دعا رو از المصباح کف امی ورده، چنانچه مفاتیح نوین آیت الله مکارم هم این رو ورده. آیت الله مکارم در مفاتیح نوین صفحه 1324 این دعا رو ورده، ولی در مفاتیح مستند صفحه 278 277 اومده، یعنی در ابتدای مفاتیح اومده. آیت مکارم حفظ الله در انتهای مفاتیح نوین آوردن با عنوان دعا برای ایمنی از شر ستمگران. در نقل کف امی بعد از یا ول عرش العظیم ادامه داره و ذل من الکریم، ای صاحب و دارنده عرش با عظمت، یا ول عرش العظیم، ای صاحب و دارنده عرش با عظمت و ذل من الکریم، و ای دارنده و ای صاحب بخشش فراوان، ذل من الکریم. من به نعمت بزرگ میگن و کریم به کسی میگن که بی انتها بخشش داره، بی حد اندازه. قبلا اینها رو شرح دادم، دیگه میگذرم چون این شرحمون طولانی شد. یا ذل عرش العظیم و ذل من الکریم فانت قادر یا ارحم الراحمین. این فایف انت، این فراز انتهایی رو دارم میگم که در حقیقت در صحیفه سجادیه نیست، در دعای این همین دعای هفت صحیفه سجادیه در مفاتیح الجنان شیخ عباس اومده با عنوان دعا برای ایمنی از شر ستمگران، و این فقط فراز انتهایی رو اضافه تر داره که هیچ موردی نداره، تکمیل همون معانی قبل در حقیقت. و ذل من الکریم فانت قادرون یا ارحم الراحمین. این فای فانت میتونه فای عطف باشه که نتیجه باشه، یا فای تعلیل باشه نه تفریع. یا ذل عرش العظیم، یا ذل من الکریم، ای صاحب عرش با عظمت، ای دارنده بخشش فراوان، زیرا که انت قادرون یا ارحم الراحمین، تو توانایی ای مهرورزترین مهرورزان، ارحم الراحمین ای مهربانترین مهربانان، آمین رب العالمین ای پروردگار جهانیان، آمین، این دعا رو اجابت کن. حالا ما آمینم خیلی توضیح دادیم، میگذرم. فقط نکته ای که میمونه اون فای فانتر رو به معنای حالا همون عطف پس بگیریم، اللازم معنایی دقیق‌تر. مون تا ظاهر میاد چون در فراز قبلی باز گفته بود و انتل قادر و علا کشف مامانی تو، یا بگیم این تأکید اونه، یا بگیم نقد صحیفه سجادیه موثق داره. برجهت در هر دو حال این فراز اضافه بر اون هیچ مشکلی به نقل صحیفه وارد نمیشه، گویی به قدر این دعا معروف بوده و توصیه شده که حالا چه بسا در نقلی، چون در قالب دعا هست که آمین گفته بشه و اتمام دعا هست، چه بسا حالا این حالا نیاز به تحقیق داره، باید کسایی که بیشتر دنبال کار علمی میخوان کنن ببینن خب این متن کف امی چطور بوده، از کیا نقل کرده، یه کار تحقیقیه که از حوصله بحث ما خارجه، ولی طلابی که اهل علمن میتونن ببینن که به اصطلاح کدوم نقل محکم تره و این فراز اضافه از چی بوده، آیا خود راوی اضافه کرده، مؤلف اضافه کرده، یا با گذشته زمان بوده. گرچه تو دعاها میگم خیلی ما نباید، چون همه متن و اوصاف الهیه، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنه، ما زیاد خیلی نیاز دنبال به تحقیق سند و اینا نداریم، این معارف عالیه، ما با تدبر به عظمت و مستند بودن دعاهای امامان میرسیم. و ولی زا بعضی کارها و تحقیقها خب مالا به نظرم که عمرمونو برای ایسایی بذاریم که برای ما سبک زندگی بشه انشالله. ممنونم که در این مدت پیگیر صوتها بودید و تدریسها. از همه خواهران و برادران التماس دعا دارم. خواهشمندم پیشنهادهای خودتون رو به حقیر ارسال کنید، چه در سایت چه در کانال فصلن. انشالله رحمان توفیق باشه، انشالله به کمک برادر بزرگوار و مسئول سایت حقیر که واقعا زحمتکش و جوان و بسیار خالص و بی‌نظیریه، مهندس نجفی، انشالله یا سید کاظمی بزرگوار که از دوستانی هستن که حالا هر کدوم از دو بزرگوار بتونن، پاور دعا رو انشالله آماده میکنیم و در سایت قرار میدیم. خواهشمندم بنده رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. امیدوارم به عظمت این دعای با عظمت همه مشکلات انسانهای کره زمین برطرف بشه انشالله و همه به سمت توحید و بندگی و هدایت مهدوی انشالله ارشاد بشن. این بحث ویروس کرونا برکاتی هم داشته. چقدر زیباست وقتی کلیپ هایی رو میبینیم که حتی ادیان و مذاهب دیگه هم میل به ستایش آوردن و عبادت و دعا آوردن و نیایش و نیایش الهی. این هم یک حالا ناراحتی هایی داشته ویروس کرونا، خب مرگ و میرهایی که هست متاسفانه و مشکلات اقتصادی که در جهان موجب شده، اما برکاتی هم داشته که چه بسا یه عده از خواب غفلت بیدار بشن و انشالله ما قدر دعا و نیایش رو بیشتر بدونیم. خدا میداند حقیر در این ایام حدود 60 روز بیشتر توفیق تدبر در دعاها رو پیدا کردم و خدا رو شاکرم که روز به روز دارم به اهمیت و عظمت صحیفه سجادیه پی میبرم و چقدر ما ضرر کردیم دیر سراغ این صحیفه سجادیه اومد. خواهشمندم از بلخص دوستان طلبهی که صدای بنده رو میشنوند، والله دیر میشه اگر سراغ صحیفه سجادیه نیان. در واژه واژه صحیفه سجادیه باید تدبر بشه. خیلی در صحیفه سجادیه کم کار شده. دوستانی که پیگیر تدریسای ما هستن، چشمنداز اینه که انشالله اگر پیگیر باشید این روش رو، خودتون میتونید متن قرآن و صحیفه و نهج البلاغه رو بفهمید و ارتباطهای فرازها رو که همون تدبر و تدبیره به دست بیارید. والحمدلله رب العالمین. خدا حافظ شما باشه. سلامتی امام زمان، سلامتی رهبر عظیم و شأنمون، همه مراجع عظاممون. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.